صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. آیات قرآن شریف درباره انقراض عالم زیاد است و مردم مسلمان در دوره سال آیات قرآن رو می‌خوانند و به خصوص در ماه مبارک رمضان. اما معمولا خوندنها فقط قرائت است، اما توجه به معنا کم است و بعد توجه به معنا هم که بشود تدبر در آیه کم است. این است که در این بحث ما ناچار بیان بعضی از آیات پیش می آید و امید است که مایه توجه و انتباه برای همه ما گردد. در باره انقراض عالم دیروز عرض کردم اون چه از متن قرآن استفاده می شود: آفتاب تاریک می شود، ستاره ها فرو می ریزد و جمع الشمس و القمر دو کره بزرگ به هم می پیوندند و زمین هم به کلی موجودات زنده خود رو از دست می دهد و تمام کوه ها به بیانی که امروز در ضمن شرح آیات عرض می کنم متلاشی می شود. این بحث رو دیروز مبسوطاً عرض کردم و امکان قضیه را هم از نظر منطق امروز گفتم، برای اینکه ارسطو و بعضی از حکماء دیگر عقیده داشتند تمام اجرام کیهانی اجلی است و قدیم است و چون میگویند اجلی است پس باید ابدی باشد و روی این حساب خورشید یک جرم کیهانی است، می گفتن اجلی است پس باید ابدی باشد. ماه یک جرم کیهانی است، می گفتن اجلی است پس باید ابدی باشد. اما اسلام آمد گفت تمام موجودات آفریده ی حق است. اون امروز هم بیان می کند که تمام این اجرام حادثند، حتی عمر آفتاب رو میگه 5 میلیارد سال ازش می گذرد. بعد در اینجا یک نکته جالبی است که جاش اینجاست عرض کنم، برای این که اطمینان دارم در وسط جمعیت افراد بسیار متوجه زیادن و به نکته ها خوب توجه می کنم، این جمله رو عرض کنم. یکی از غربی های خیلی عالم که جایزه نوبل گرفته و الهی استاد در یکی از دانشگاه های بزرگ اروپا کتابی دارد. در اون کتاب برای اثبات حضرت حق به بیانات متعدد صحبت می کند، ولی یکی از بیاناتش پیرامون این مطلب است که میگوید مادیون ادعا میکنند تمام پدیده ها به منطق مادی قابل توجیه و تبیین است و علم به راز اون کی میبرد. اون وقت این آقای استاد میگوید
الان چند ورطه غیر قابل عبور است برای عقل و علم. این لغتش خیلی عالیه. ببینید گاهی جلگیش عبور می کنید، رسیدید کنار کوه، در ری هولناک 500 متر اون طرف کوهه، باید از این ور برید اون ور، اما نمیشه عبور کرد. این پل میخواد که آدم از رو این پل بگذرد. میگه مسائل مجهول با علم پل زده میشود و قابل عبور میشود، ولی ما مطالبی رو سراغ داریم که غیر قابل عبور است. علم نتوانست روی اون پل بزند. اون وقت از اینجا آغاز میکنه، میگوید واحد جهان اتم است. اتم چطور پیدا شد؟ بعد میگوید علم گفته اتم در آغاز الکترون‌های آزاد بوده، در یک سلسله شرایطی که اصلا علم نمیتواند بفهمد، الکترون‌های آزاد متراکم شدند، هسته اتم تشکیل دادند و چند الکترون رو به خود جذب کردند و دور خود سرگردان نگه داشتند. آیا بین الکترون آزاد و ساختمان اتم این خندق محیط را علم میتواند پل بزند؟ و جواب بگوید نه. علم اینجا یک. دوم میگوید اتم چطور مبدل به سلول شد و دارای زندگی و حیات شد؟ بین اتم که این طرف خندق است و سلول زنده که اون طرف خندق است فاصله عمیق است. علم نتوانست روی اون پل بزند. هیچ دانشمندی نمیتواند جواب بگوید، توجیه کنید و بیان کنید چه شد اتم مبدل به موجود زنده و سلول حی شد. سبب میگه یک خندق عمیق دیگری که باز علم نمیتواند روی اون پل بزند، سلول زنده چطور مبدل به سلول انسان عاقل عالم دراک فهمیده پیبر دهقائق شد؟ اینم علم نمیتواند روش پل بزند. این بیان این مرد در کتابش. و از اینجا میگه ما میتوانیم خوب بفهمیم قدرت دانایی در پشت پرده الکترون‌ها بوده که اتمش ساخته و پشت پرده اتم‌ها بوده که سلولش ساخته و پشت پرده سلول‌ها بوده که انسان و عقلش ساخته و نفخت فیه من روحی. اما حالا یه جمله نوعی که تو این کتاب آقای استاد نیست این است که تا چندی قبل می گفتن اول موجود الکترون آزاد، اما اخیراً دیدم یک تئوری در دنیا پیدا شده، اول موجود نور بوده، نور مبدل به الکترون شده، الکترون متراکم شده، اتم شده، اتم جهان را به وجود آورده، اتم مبدل به سلول شده و زنده پدید آمده. من تا این تئوری را دیدم، دیدم عجیب است که روایات میگه اول و خلق الله النور، اونی که اخبار گفته حالا تازه با چه آب و تابی اظهار عقیده کرده که اول موجود نور بوده، حالا در باب انقراض عالم یک نکته علمی اینه که این اتم هایی که از ذرات الکترون ها درست شده عمری داره، عمر طبیعی اتم که تمام شد خود به خود متلاشی می شود و نیروی درونش آزاد می گردد، مثل همون صحبتی که دیروز در باب رادیوم کردم. این یه جور برهم خوردن عالمی، یعنی اتم ها متلاشی می شود در قیام قیامت. نه اینو گمون نمی کنیم، این نیست. خب پس انقراض عالم چجوره؟ اولا به تمام حضار محترم بگویم که هر وقت در بحث معاد هر روز دارن صحبت میکنن، فقط و فقط اتکای ما به ظواهر آیات و روایات هست، عمق معاد مجهول هست. اگر در بعضی از مواقع به یک خصوصیت هایی هم اشاره کنیم، نمیخوام بگم قطعا اینه، اما میخوام نقض شما را متوجه کنم که تعقلش ممکنه، برای این که بعضی از افراد ممکنه بگم چطور عالم متلاشی میشود، چطور زمین به هم میخورد، چطور آفتاب سیاه می شود، این علائم قیامت شدنیست. اصل موضوعشو که دیروز گفتم علمن شدنیست، اما در باره کیفیت که به چه وسیله و چه جور ممکن است به هم بخورد، وسیله اول از می کنم، باز تأکید می کنم، نمی خوام بگم اینها، احتمالاتی به نام تعقل علمی عرض می کنم. یک، ممکن است جرم بزرگی در فراخنای طبیعت در یک موقعی با ضربه شدیدی به آفتاب تصادف کند، متلاشی شود، آفتاب در فضا پراکنده شود و ضربه اون زمین رو نابود سازد و همه موجود زنده رو از بین ببرد. این بیان اجمالی، اما یخت روشن‌تر. یادتونه در دو نوبت در طول این چند سال اخیر روزنامه ها دو مطلب نوشتند. یک مطلب نوشتند که در فلان رصدخانه کتابی کردن و احتمال قوی میدن یک ستاره با سرعت در چند هزار کیلومتر مثلا در ساعت داره به سرعت به طرف کره زمین می آید و اگر برسد و به کره زمین بر بخورد، کره زمین رو نابود خواهد کرد. اینو نوشتن تو روزنامه ها چند سال پس. بعد چند سال بعد یه خبر دیگری نوشتن، نوشتن یک موجود بزرگ، یک سنگ سماوی عجیب فوق العاده سنگین به سرعت داره میاد به سمت کره زمین که اگر به کره زمین بر بخورد موجودات را نابود خواهد کرد. این دو مطلب رو نوشتم. حتی یه جمله یادمه که یه روز یه آقای محترمی به من تلفن کرد، گفت آقا خانه ما از آخانه است. گفتم چرا؟ گفت برای این که این خبری که روزنامه های تهران نوشتن در جرائد اروپا هم بوده،
با این که قطعاً ننوشته ام معذالت یک دختر تحصیل کرده دارم، اینقدر خودش رو باخته، نه خواب دارد نه آرام. میگه عمر زمین و عمر ما تمام شد و این دختر من به احدی از این نتائل عقیده علمی ندارد مگر به شما. من تلفن رو میرم دست او، شما یکی دو جمله به او بگید شاید آرام بشه. تلفن رو دختره گرفت در حالی گریه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سنگی، موجود محیبی، جسم بزرگی، جرم عظیمی به طرف زمین میآید. گفتم کی گفته؟ گفت منجمین و تکانه ها گفتن که زمین متلاشی می شود. گفتم دروغ است. گفت که آن نوشتن قطعا. گفتم نگفتم نوشتنشون دروغ است، مطلبشون دروغ است. گفت شما از کجا می دید مطلبشون دروغه؟ گفتم خدا به من گفته که این سخن دروغ است. خدا؟ گفتم بلی خدا، خدای خالق. خیلی تعجب کرد. گفت چطور خدا به شما چجور گفته؟ گفتم خداوند به پیغمبر گفته و پیغمبر به ائمه فرموده و ائمه به ما گفتند اگر یک روز به عمر زمین دماند باید امام عصر بیاید و در اون حکومت کند. امام عصر نیامده، چون نیامده زمین متلاشی نمی شود. خدا به من گفته به واسطه پیغمبر و به واسطه روایات و به واسطه اخبار و من به ذرت قاطع به تو میگویم دروغه. و خب این منطق استدلال حسابی هم بود از نظر جنبه معنوی، اثری عمیق گذاشت، بعدم دروغ در آمد. اما حالا از نظر اصل تعقل گفتی که اگر جرم عظیمی در هوا برسد و برخورد کند به زمین، یک ستاره مدار تغییر کنه، همین کره ماه، این کره ماه مسیری پیدا کند که از جاذبه آفتاب خارج بشه و با سرعت بیاد این بخورد به کره زمین، زمین متلاشی، ما هم متلاشی. اینجا حساب خیلی روشن است. و حالا فرضیه‌ای که در اینجا هست، چون دیروزم یک جوانی سوال کرد در باره مسئله پدید زمین، یه فرضیه های سه تا فرضیه. یک فرضیه اینه تمام آفتاب ها و تمام ستاره ها که در کهکشان ما هستند بر اثر یک ضربه انفجاری به وجود آمدن، یعنی یک جرم عظیم متراکم با یک ضربه ناشناخته منفجر شد، میلیون ها آفتاب و ستاره در فراخنای طبیعت فراسنده شدند. این شد کهکشان. اینو یه عده میگن، یه عده میگن کهکشان بوده. پهلوی آفتاب ما یک آفتاب دیگری بود، دو تا آفتاب بود، هر دو میدرخشیدن. یک جرم سماوی سنگین آمد، آفتاب مجاور رو کوبید، آفتاب مجاور متلاشی شد. تیکه هاش دور این آفتاب بابیمون. تیکه هاش چیه؟ یه تیکه زمینه، یه تیکهش ماه، یه تیکه زهره، یه تیکه زحل، یه تیکهش مشتریه، یه تیکهش اورانوسه، یه تیکهش نپتونه. این هم یه تئوری علمی که خلاصه ضربه وارد شده، آفتاب دیگری شکافته شده و در هم شکسته و این زمین و ماه و دیگر منظومه شمسی به وجود آمده. اما فرضیه دیگه اینه که زمین ما یک تیکه آفتاب، کره ما یک تیکه آفتاب، مریخ یک تیکه آفتاب. چطور شد زمین پیدا شد؟ آفتاب خیلی از این بزرگتر بود، یک موقع یک ستاره بزرگ آمده از پهلوی آفتاب ما رد شده، تنه زده، تیکه گنده ای از آفتاب کنده شده و دیگه جاذبه آفتاب نتونسته نگه داره، ول شدن در فضا، یکی شده زمین، یکی شده مریخ. اینا آخرین تئوری های علمی امروز ها که در دانشگاه ها تدریس میکنن این تئوری ها را. حالا اینجا وقتی که می نویسن مختصر از متن کتاب نوشتم، بین ستارگان ممکن است سوالهی اتفاق بیفتد. اگر در یک لحظه دو ستاره به هم برخورد کنند یا خیلی به هم نزدیک شوند و سطح یک دیگر را خراشیدهند و با سرعت 1000 کیلومتر در ثانیه، 1000 کیلومتر در ثانیه از هم دور شوند، حرارت و نوری تولید می شود که چندین 1000 برابر حرارت و نوری است که خورشید اکنون به ما می بخشد. اینقدر حرارت پیدا میشه. حالا میگویند یه تئوری، میگویند در 3000 میلیون سال قبل، 3000 میلیون نمیشه میلیارد، در 3000 میلیون سال قبل خورشید و ستاره دیگری سطح یک دیگر را خراش دادند و در نتیجه این تصادف مقدار زیادی از سطح خورشید کنده شد و در فضا پرتاب گردید و زهره و زمین و مریخ و سایر سیارات ظاهر شدند. این یک تئوری است که تئوری زنده هم هست که بنابراین اینا اجزاء همین هستند. حالا الان دارن مطالعه میکنن آیا خاک ما با خاک زمین یکیه؟ اگر یکی باشه میتونن بگن خواهر و برادرن، اما اگر تفاوت مادی داشته باشن اون وقت این تئوری ضربه میخوره که زمین و ما هر دو از بدن خورشید جدا شدن. ولی حالا کار نداریم، این تئوری. قرآن چی میگه؟ یک آیه در قرآن هست، نمیخواهم تفسیر کنم، آیه تفسیر نمی کنم، اما خود آیه را براتون میخوانم. بذارید پهلوی این تئوری، ما قرآن را به تئوری ها معامله نمی کنیم، اما خودتون فکر کنید قرآن چه میگوید. قرآن میگه اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. سوره 21 آیه 30 میگه آیا مردم بی ایمان نمیبینند که آسمان و زمین به هم چسبیده بود؟ کانتا رتقا، زمین به آفتاب چسبیده بود. ففتقناهما، فتق ضربه شدید، یه نفر از بالای بام که بپره، پرده که پاره شد میگن فتق گرفت، یعنی ضربه شدید زنده ها را ریخت پایین. میگه نمیبینن کفار که زمین و آسمان به هم چسبیده بود؟ کانتا رتقا ففتقناهما، ما با ضربه اینها را از هم جدا کردیم. اون تئوری علمی، اینم آیه، اما من تفسیر نمی کنم. قرآن بالاتر از اینه که به یک تئوری تفسیر بشه، ولی گرده آیه این طاقت رو دارد. که خدا امروز اشاره کرد. خب پس این موضوع روشن شد، چطور میشه یه جرمی از این به تفاوت با جرم دیگه؟ روی این حساب خدا که میگه ای شمس و کندرت در قیام قیامت زمی آفتاب به هم میپیچد، چون کندرت در لغت معنی خیلی عالیش پیچیدن امامه رو سره که بپیچد به هم و منقلب شود تاریک شود. یک ضربه شدید ممکنه آفتاب را اصلا اتلاش کند، نابود کند. در باب خود زمین هم این که میگوید زمین یک مرتبه عوض میشود، کوها متلاشی وضع زمین از بین رفته، اونم ممکنه بر اثر یک تلاقی و تصادف شدید یک جرم کیهانی باشد به زمین، یا یک جرم کیهانی داد با این اشعه که الان گفتم اون اشعه از تمام موجودات رو بسوزاند. نمیدونی از نظر پیاده کردن تصور این یکی تصور یک که چطور میشه عالم اینجور بشه. تصورش تصادف جرم همون که در روزنامه دو دفعه نوشتن و نشد یک. اما مطلب دوم که با آیات سازش بهتر داشته باشه امواج صوتیه. امواج صوتی و ماوراء صوت، اینی که میگم فقط مسئله اینه، خودم مطالعاتی تا اندازه روی صوت ماوراء صوت داشتم و یه مقدار در کتب اثر امواج صوتی را خوندم، بعدم میبینم قرآن رو صوت تکیه کرده و صدا تکیه کرده در باره انقراض عالم و نابود شدن زمان که میگوید همه اینا از بین یوم ینفخ فی الصور، در انقراض عالم در صور دمیده می شود، صدا فریاد فضع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی از شدت خوف و فضع تمام موجودات میمیرند. این از نظر حساب علمی با امواج صوتی خوب میسازه. این یک آیه. آیه دیگر و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، در صور دمیده میشود، صعقه به تمام موجودات دست میدهد، یعنی یموت و من شدت تلک صیحه، از شدت اون صیحه همه میمیرن. اون وقت صعقه رو که معنی میکنن از نظر لغت میگن صعق فلانون اذا مات به حال حائله شبیه به صیحه العظیمه، وقتی به یک بس هولناک بمیره. آیه سوم همینی که اول من برخوندم، ما ینظرون الا صیحه واحده، انتظاری ندارد، مهلت بهشون داده نمی شود الا به قدر یک صیحه. ما ینظرون همین سوره یاسین که حالت دوام می خوند همه حفظید، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یک صيحة. حالا کیفیتشو بعد عرض میکنم که آیات چجوری میده. حالا در باب موج به اصطلاح امواج صوتی ناچارم یه مقدار اشاره بکنم. از خود که یه بحث علمی لطیف بسیار جالب است. اولا در باب صوت میگن ایجاد موج، حد اقلی که گوش ما میتونه بشنوه 16 موج در ثانیه و حد اکثر 16,000 موج. اگر موج باشد از 16 تا کمتر میگن زیر صوت، اگر از 16,000 بالاتر باشد میگن ماورا صوت. چطور میشه خوب کرد؟ خب این چیز کوچولو که خودت دیدی دیگه، تیاره این که دیوار صوت و شکر، همین الان اگر بخوان آزمایش کنن تیاره در سطح پایین به شدید ترین فریاد بره، تمام شیشه ها بشته، تمام جنزور میگرده، اصلا میرزونه که انباز صوت جنبی دیگه. این خیلی ساده است. من میگم انواز دو هنگ تو کلیه رو میشکنه، تو تعجب میکنی، میگم انواز دو شیشه ها رو میشکنی خورد میکنه دیگه. مگه ندیدی این یه مسئله علمی بدون برو برگرده در باب انواز دو. و حالا بالاتر اومده، بالاتر ماورای صوته، از 16,000 انواز رو برسن تا 40,000 موج صوته، ولی دیگه انسان نمیشنود، اما موجه. بعد بالاتر بردن، اینی که من نوشتم مال یک کتابیست مال 30 سال 25 سال قبله، شاید الان خیلی بالا زده. نوشته در اونجا ابتدا برای تجسس‌های زیر دریایی ماورای صوت‌های تولید شد که فرکانسی که به کار رفته بود 40,000 بود. بعد متوجه شدن هیچ مانع ندارد که اصواتی با نوسان زیادتری به کار برده شود. در حال حاضر، یعنی 25 سال قبل، در حال حاضر در آزمایشگاه های ما برای صوت معمولا امواجی تولید می کنند که نوسان اون را تا 100,000,000 اندازه گرفتند، نوسان موجود. اون وقت این امواج صوتی چیکار می کنید؟ من نمیخوام خیلی در این مسائل معطل کنم، از اصلون باز میمید. آقا الان فکر کردن شکار کنن با امواج صوتی، شکار ماهی. عجیبه ها، امواج صوتی رو میفرستن تو آب. دیدم نوشته دست دادن که تو آب امواج صوتی که آمد تو آب، دست چنان شدید میسوزد که داره میبره با این زود دست. ولی امواج صوتی رو میذارن تو آب، ماهی گنده اول فی حال بس نیست مورد دیگه قطعه فهر شدن میگیرن. و عجب اینه چان بازی صوتی رو قطع میکنن ماهی بانشان. اما اگر ادامه دادن پس امواج صوتی خودش مسئله مهم. و اگر اینی که من احتمال میدم افتادم نمیخوام تفکیک کنم، اینی که احتمال میدم قرآن میگه ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم وهم یخصمون، با صیحه مردم میمیرن یعنی امواج صوتی، یعنی امواج صوتی. و امروز قرآن خواست بفهمونه امواج صوتی یک چنین نیرو و قدرتی. اینم تئوری دوم. این اول که پایان عمر اتم، اون احتمال ضعیف، اون یک. دوم در خورد با جرم کیهانی. دو سوم انقراض عالم با نفخ صور، با سعد و سیه، یعنی با انداز صوتی. اما چهارم لا اله الا الله، چه خبر داریم از این عالم؟ چه خبر از این عالم؟ من که اصل متن عبارت روزنامه رو نفهمیدم، من نتونستم بفهمم. چندی بعد نوشته بود روزها ضد ماده پیدا کرد، ضد ماده، ضد اصول، یک چیزی رو پیدا کرده که اصول رو متلاشی کنه، ضد ماده. یک چیزی نوشته بود، من دوبار خوندم، سوبار خوندم، اصلا اصطلاح ترجمه ناقص بود، اصطلاحات علمی اینقدر بالا بود نتونستیم بفهمیم. اما نوشته بود امریکا را تکون داده که روزها چی پیدا کردن به نام ضد ماده. عجب، در عالم یک چیزی وجود داره به نام ضد ماده. اون را خدا آفریده، اون میتواند ماده را نابود کند. اصلا چقدر خدا مخلوق آفریده که دنیا نمیداند این برقی که الان ما را روشن کرده، این آفریده خدا در زمان ادیسون نبود. 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 10000 سال قبل برق بود، علم نبود برای رهل مرگانی. الان ممکنه در عالم خلقت اسراری عظیم باشد، بشر هنوز راه پیدا نکرده و نمیداند چه خبر است. در هر حال برای تقریب به ذهن که بتونید فکر کنید عالم منقرض بشه چجوری میشه، یک انتهای عمر اتم، این گفتم ضعیف است، ضعیف. دو، ضربه انفجارآمیز شدید در کیهان و جذب آفتاب و اشعه اون زمین و اون چه در زمین است بسوزاند، نابود کند، ذوب کند. سه، یک موجود کیهانی عظیم به خود زمین برخورد کند، اصطکاک، حرارت، ضربه، متلاشی شدن. چهار، مسئله مربوط به قضیه سور فتعب من که سماوات و من که لعب ما ینظرون الا صیحتا واحدت فیه تعظیم، یعنی امواج سور نابود کننده. نمونش الان پیدا شده. پنج، دنیای حالا به ضد ماده پیدا کردن. شش، اونی که اصلا به ذهن ما نیاد و ما ندونیم عالم چه خبره. پس از نظر تصور، یه تصوری خود میتونه پیراهن علمی تئوری قابل قبول به تمام معنا بپوشه. اینا رو برای این جهت دارم میگم که اگر افراد باشن علاوه بر استماع آیات بخوان مطلب براشون قابل قبول بشه، گفته باشم یه بار نرم بگن آیه مطلبی رو به زور ما تحمیل میکنن و ما نمیتونیم بفهمیم. قرآن نه یه آیه، نه دو آیه، نه پنج آیه، نه ده آیه، نه 20 آیه میگه این عالم، این سازمان، این زمین، این کوها، این آفتاب، این ما، اینا به هم میدیگه، این تشکیلات به هم میدیگه، یه جور دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه، اصلا زیر و بالا میشه. اون وقت حالا یه قدری حالا آیات رو براتون معنی کنم که خود این آیات هم با قرآن انس بیشتر پیدا بکنید. همین آیاتی که تون میخونیم ما و شمس کبرت و ایزن مجون، یه خود بایستا، یه خود صبر کن، ببین چه میگوید و چه میشنوید. این سوره یاسین، آیه سوره یاسین رو در آغاز سخن انتخاب کردن چون اغلبتون حفظی. ما ینظرون الا صیحتا واحده، در موقع انقراض عالم مردم فقط به قدر یک سیه مهلت دارن، یک سیه. شنیدی زلزله‌ای که در کاخ آمده بود؟ دو بعد از روز خیاط خیاطی میکنه، شاید خیاط کتو میکنه، قالیباب قالی میکنه، زن رخ میشون. یه نفر بعد از قضا خدیده، یکی داشت نهار میکنه، یکی اره میکشید، همچون مشغول بودن یه حولم دست مرکر خاموش، تمام محیط اینه که میتونید تصور کنید که یه روشنه، خیلی روشن قیام قیامه نیست، انقراض عالم یه همچی بز نیست، ربا بیاد درجت دهری بکشی نه، تا اون بیاد نه، ملالیا قابله بیاد نه، این نفس قرآن است برچیده شدن زمین و برچیده شدن بشر و برچیده شدن تمام موجودات زنده روی زمین در لحظه و با صیحه. ما ينظرون الا صيحة واحدة، یعنی فقط به قدر یک صیحه مهلت دارن، تأخذهم و هم یخسرون. دیگه حالا سوره یاسین که میخونید این آیه یه چیز دیگه به کشته میگه، این صیحه جنبه مردم میگیره، همه رو میگیره، زلزله زلزله گرفت، استاد و افتاد میگی جواد و خدیده موت، همچون این صیحه میگیره همه رو، همه رو در هر حال. اونه قرآن میگه یأخذهم و هم یخسرون، یعنی اینا تو بازار دارن معامله میکنن، مخاطره میکنن، این میگه بیشتر نمیخرم، اون میگه من کمتر نمیدم، اون میگه معامله من نمیشه، اون میگه چرا پول منو ندادی، چرا پول منو دادی. ناسان ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم، صیحه مردم رو میگیره و هم یخسرون، اینا دارن با هم مخاصمه میکنن، مذاکره میکنن، فلا یستطیعون توصیتن، چنان میگیره چنان میگیره این صیحه و میکشد که نمیتونن دیگه استاد به شاگرد سفارش کنن، شاگرد به اوزا سفارش کن، هیچ تأخذهم به هم یخستمون، فلا یخستی اون توصیت هم نمیتونن سفارشی کند یکی به دگری، ولا الى اهله یرجعون، یعنی تو خونه بچه سر کلاس تو مدرسه، بابا تو بازار، دختر تو منزل داماد، نه پسر به پدر میرسد، نه پدر به پسر میرسد، نه مادر به دختر میرسد، نه دختر به مادر میرسد، نه ملاقات، یه نه کلی نابود، انقراض عالم دستیه. آمین. این نفس قرآن است، شواهد زیاد داره. اون وقت فل حدیث تقوم الساعه و رجلان قد نشرا صوبهما یتبایعانه، میگه ساعت انقراض عالم که میگشد دو نفر نشستن در معامله، لباسا رو پنج زدن، خود شلوار پایتو پارچه ندوخته پنج سردن در این معامله، اما یکویانه همین لباس رو جمع نکرده، حتی تقوم یک وقت سیه زد به همون جا مونده. یک دوم میگه و رجل یرفع اکلته الافی فما تسل الافی حتی تقوم، میگه لقمشو گرفته بیاره طرف دهن، بین راه سیطه آمد، سیره. پس انقراض عالم دستی شدیده آن، و خود این حالا چقدر ارزش علمی داره در باب پدیده عالم، چون الان این که تمام دانشمندان میگن، میگن انفجار کیهانی که دست داد و زمین و ماه پیدا شد جذبه آنی بود، مدت نداشت، در لحظه بود. اینجا میگه انفرازم در لحظه. اون وقت در باب این انفراز لحظه که صحبت میکند، آیاتی در اینجا که از نظر وضع مطلب این آیات قصه رو روشن می کند. من بعضی از این آیات را نوشتم که براتون بگویم. و اذا الجبال نسقت، کوها چون خاک نرم که بعد دم باد باشد پراکنده می شدن. خوب مثل خاک نرم، اگر ضربه کیهانی باشد تصادم زمین با جرم بزرگ این هفته، اگر تصادم جرمی با خورشید باشد اشعه سوزان اونم درست که کوها بکن، اگر امواج صوتی باشد اونم باز درسته، میگه سنگ و تو کلیه با موج صوتی خورد میکنه، بس همش درسته، به هر تئوری درسته دیگه، کوهن هست. میگه و اذا الجبالون نسفت، کوها چون خاک نرد که بعد دم باد قرار گرفته باشد پراکنده میشوند. آیه دیگر، یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا، میگوید روزی که آسمان شد دریای پرموج جنبش کند. خیلی عجیبه، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند، این با همون ضربه کیهانی که به آفتاب میرسه که در ثانیه هزارها کیلومتر سرعت داره با اون حرارت، یک دریای آتشی جلد قابل تصور نیست. یوم تمور السماء مورا، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند و کوها به گردش آید از جا کنده شود، کوها از جا کنده شود در جز درا. آیه دیگر، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بستا، روزی که زمین سخت بلرزه داید و روزی که کوهای با عظمت متلاشی شود. آیه دیگر، و غملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، زمین و کوها را برگیرند و همه زمین و همه کوها در دفعه واحد همه خورد و متلاشی شدند. بعد آیه دیگر، یوم تکون السماء تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن، روزی که آسمان چون فلز گداخته. این حرفایی که حالا زدم با این آیه ها دقت کنید، خیلی راه نماست. روزی که آسمان چون فلز گداخته و کوها مانند پشم زده شده، نه اینا همش آیات یوم تکون السما کالمهل، مهل سلز گداخته مذاب، و تکون الجبال کالعهن، یه جای دیگه هم میگه اهن منفوش، یعنی مثل پشمهای زده شده. این از اوضاع انقراض آمد تمام. اون وقت اینجا دو جمله دیگه بگم در انقراض، این مقداری که بحث کردم جروز بحثه، آیات زیاد ها، خیلی زیاده. حالا خودتون یه مقداری از این قرآن هایی که صحیح ترجمه داره با دقت بخونید، جمله هاش رو بفهمید. آیات زیاده،